برنامه ایست که در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
یکیش در مرتبه
از کربلا 5 دو تا اتفاق افتاد. یکی اینکه دشمن دیگه ابتکار ما رو فهمید و ما باید یک ابتکار جدیدی رو خلق میکرد. دوم اینکه در بعد از عملیات فاق تا کربلای 5 و تا الفجر 10 آنقدر دنیا صدام رو تقویت کرد که قابل مقایسه با طول ابتدای جنگ تا فاو نبود. یعنی این دو سال آخر دیگه محدودیت های رشد توانایی عراق رو برداشته بوده. عراق هر چی میخواست بهش میداده، لذا سلاح‌های خطرناکی به عراق دادن که وقتی که جنگ تمام شد اینا دنبال این بودن که به عراق حمله بکنن که اون سلاحی رو که خودشون دادن به عراق این فردا با تبدیل به یک تهدیدی در منطقه نشه.
بعد از سال 66 وقتی میرسیم به سال 67 یک مرتبه مواجه میشیم با یک پدیده‌ای که لااقل ما پیشبینی نکرده بودیم. ما هیچ وقت تو قرارگاه حوادث سال 67 پیشبینی نکرده بودیم.
در حقیقت به صدام حسین همه چیز داده بوده، حتی تا تولید بمب اتم هم صدام پیش رفته بود و اومده بودن واقعا که صدام رو تا اونجایی که میتونه و پذیرش داره تجهیز کنن. برای روسا کمک کرده بودن، آلمان ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها، آمریکایی ها، چینی ها. خب نتیجه این مسائل باعث شد که موازنه قوا به نفع عراق برگرده بود و به همین دلیل دیگه بعد از کربلای 5 من نامه خدمت امام نوشتم و در اونجا عرض کردم که ارتش عراق به زودی حملاتی رو علیه ما شروع خواهد کرد و اگر یه فکر اساسی نکنیم ممکنه عواقب ناگواری در جنگ پیش بیاد.
بالاخره همانطور که پیش بینی میشد تغییر موازنه در جبهه های نبرد نتیجه داد و عراقی ها حملات سنگینی را علیه مواضع ایران در جبهه فاو آغاز کردند. گزارش های موجود در منطقه فاو نشان از غافلگیری نیروهای ایرانی دارد. بیشتر حجم نیروهای ایرانی برای عملیات به غرب و شمال غرب رفتند و فرصتی برای بازگشت نیست و در نهایت فاو سقوط می کند. اما آنچه بیش از غافلگیری خودنمایی می‌کند واقعیت تغییر موازنه است، واقعیتی که بعدها در مجنون و شرمچه به اثبات میرسد. عراق با توانی چندین برابر به نبرد آمده است.
اولین کسی که به من خبر داد که وضع فاو بحرانی است، خدا رحمت کنه، شهید ستاری بود. صبح زود بود، ساعت مثلا 6 صبح، 5 و نیم 6 صبح بود، به من زنگ زد گفت شما از فاو خبر دارید؟ گفتم نه. گفت وضع فاو خیلی بده. گفتم چطور؟ مثلا با باورمون نمیشد. گفت که سپاه از ما بمباران خواسته، ما بمبارانه شروع کردیم و الان اردستانی، شهید اردستانی از بمباران برگشته با من صحبت کرده، گفته فاو داره سقوط میکنه. من همون وقت تماس گرفتم با آقای هاشمی. گفتم آقای هاشمی وضع فاو خیلی بحرانیه. گفت کی به شما گفته؟ گفتم نیرو هوایی میگه. گفت امکان ندارم این خبر درست است. نیم ساعت با من تماس گرفت، شاید مثلا حدود 7 بود. با من تماس گرفته و گفت اون خبر دروغ بود. گفتم چطور؟ گفت من الان با آقای رضایی صحبت کردم. گفت نه خیلی، هیچ خبری نیست. فوف. حتی این جمله رو آقای هاشمی به من گفت. گفت آقای رضایی گفته که فاف فقط با بمب اتم ممکنه سقوط کنه.
بعید نیست که حالا من تو تلفن با آقای هاشمی چین چیزی گفته باشم. اما تو هیچ جلسه حضوری و رسمی که شنود نباشه و اینها چین حرفای ما نزدیم و نمیزنیم. خب معلومه تو تلفن وقتی از من سوال میشه که الان داره فاف سقوط میکنه، من بگم که آره سقوط میکنه و از ما خیلی خرابه و همه چیز درب داغونه، که آدم که هیچ وقت تو صحنه جنگ این چین چیزی نمیگه، قاطعا میگه که نخیر شما مطمئن باش، چون ما که کد و رمز که بینمون نبود، یه تلفن آشکاری بوده. لذا این که به چین چیزای استناد بشه واقعیت نداره. مسئله دوم این است که خب واقعا یه چیزش شبیه بمب اتم رب به کار رفته در فاو که سقوط کرده، یعنی شیمیایی که دشمن اونجا به کار برد در بازپس گرفتن فاو بی سابقه بوده و بعد حملاتی که از پشت از سمت شمال خلیج فارس به نیروهای ما شده. چندین گزارش ما داریم که نیروهای آمریکایی با هلیکوپتر از پشت حمله کردن و بعضی از گزارشات هلیکوپترهای آمریکایی رو به عنوان ارسال اطلاعات به نیروی حمله کننده عراق به ما گزارش داده.
ساعت 8 شد، آقای ستاری به من گفت که خط اول فاف سقوط کرده. گفتم چطور؟ گفت سپاه به ما گفته خط اول برید بمباران کنید و ما داریم خط اول بمباران میکنیم، خط اولی که دست ما بوده تا دیروز داریم اونجا رو بمب میزنیم. من زنگ زدم به آقای هاشمی گفتم آقای هاشمی خط اول فاف سقوط کرد. گفت من بهت میگم این خبرها دروغه، تو گوش نکن.
اگه دروغه گیج.
یعنی شرایط این بود، فرماندهان سپاه در کرمانشاه بودن و آقای رضایی باورش نمیشد که فاف داره سقوط میکنه.
این چیزها رو از یه سال پیش ما پیش بینی کرده بودیم. تو نامه‌ای که در سال 66 من برای امام نوشتم، من گفتم که ارتش عراق به زودی حملاتی رو علیه ما شروع خواهد کرد.
اولین باری که آقای هاشمی با من صحبت کرد گفت آره مثل که خبرایی هست، بعد از ساعت 9 بود، 9 و نیم ایشون زنگ زد گفت آره مثل که فاف. گفتم آقا من به شما گفتم صبح داره سقوط میکنه.
ما از قبل فکر میکردیم و بعد هم فشار دشمنم زیاد بوده، از همه تواناییاش استفاده کرده و کاملا منطقی است.
سقوط فاف یک دومینی بود، یعنی یه حرکتی بود که پشت اون حرکت‌های بعدی رو آورد.
منتها بعد از این که فاف سقوط میکنه و فشارها زیاد میشه، کلن ما شروع میکنیم به تغییر یک استراتژی برای اینکه این موج حملات رو در یه نقطه ما جلوش بگیریم. لذا شروع کردیم به آزادسازی نیروها از شمال غرب، بدون که کوچکترین حمله به ما در منطقه حلب شده شما تمام مناطق رو آزاد کردیم، نیروهامون رو کشیدیم اووردین اهواز.
با ناامیدی غرب از عراق بار دیگر تلاش ها برای توقف جنگ آغاز می شود. این بار دیپلمات های غربی که با ایران روابط نزدیک تری دارند فعال می شوند. شرایط جدید تا حدی به نظرات ایران نزدیک تر است، اما هنوز با انتظارات ایران فاصله دارد.
گنشر و آندروتی در ایتالیا و مثلا ناکازونه در ژاپن، این ستا از طرف غرب چون روابط اینا با ایران بهتر بود، اینها آمدن و گفتن ما با ایران مذاکره کنیم ببینیم که حالا جنگو چجوری میشه ختمش کرد.
اصلا قبول ندارم تصمیم گیرای جنگ هیچ وقت تحت تاثیر این گونه رفت آمد ها و اینها نبودن هیچ وقت.
اینجا دو تا اتفاق افتاد، یکی رئیس دولت وقت خدمت امام نامه نوشت که من تا 20 سال دیگه ما میتونیم این جنگ رو اداره کنیم و شما نیازی به این کار ندارید، و حتی بعضی افراد نظامی هم بهشون منتقل کردن که ما تا نزدیکی بغداد هم به راحتی میتونیم بریم و اینجور نیست. البته امام اینجور نبود که نظر خودش رو تحمیل کنه، یعنی میخواست حجت هم تمام بشه. اینجور نشه که پس فردا یکی در دولت بگه ما به امام گفتیم ما جنگ رو میخوایم ادامه بدیم، تمهید مالی کنیم، ولی امام قبول نکرد، که دیگه بگه من جنگ رو تمهید نظامی کنیم، امام قبول نکرد و الا ما فلان میکردیم و بهمان میکردیم. امام نمیخواست این در تاریخ بمونه.
اون صلحی که ما میخواییم،
امام رحمت الله علیه همچنان بر پیمان خود باقی است و تا رسیدن به نتایجی که بتواند حداقل اهداف ایران را در جنگ تأمین کند معتقد به ایستادگی است. این را میتوان از پیامی که در اوائل بهار سال 67 خطاب به ملت ایران منتشر کردند به خوبی فهمید. امام رحمت الله علیه معتقد به مقاومت همه جانبه است. امروز ایران کربلاست، حسینیان آماده باشند و بسیجیان خمینی خود را برای نبردی کربلایی آماده می کنند، اگر چه زمان آبستن حوادث دیگری است.
لیکن نه صلح صدامی را، صلح انسانی را، صلح الهی را.
گفتم امام تا اون لحظه آخر هیچ وقت، حتی وقتی که من پیشنهاد کردم اون پیشنهادم و چند سال پیششون با فقط با یه لبخند مهربانانه عکس العمل نشون دادن، هیچ وقت از امام چیزی بروز نکرد که آماده باشن قطعنامه رو بپذیرن و جنگ رو ختم کنن بدون اون اهداف اعلام شده. حتی 20 سال هم به جنگ اینجور بود. این که حال در دل امام چه میگذشته منم خود علائمی میبینم، ولی اطلاعی که ندارم از نیت.
هرگز تو ذهن ما و امثال ما تصور این که قطعنامه به این کیفیت طرح بشود و پذیرفته بشود معمولا وجود نداشت. اولا ما یک تکلیفی داشتیم، یک رسالتی داشتیم و اون در پی اطاعت از امام در اداره جنگ و انجام عملیات‌های هجومی بود و در مواردی عملیات‌های دفاعی. در یه همچین شرایطی که قطعنامه‌ای به ما تحمیل بشود در ذهن ماها ورود پیدا نمی‌کرد، چون ما استراتژیمون استراتژی امام بود. امام رحمت الله علیه استراتژیش این بود که اگر جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده‌ایم.
یعنی چیزی که به صدا هست، ببینین ما دوست نداشتیم اصلا جنگی به صدا صورت بگیره، که روحیات بچه‌هایی هم که تو جنگ بودن اصلا جنگی به صدا نبود که بخوام بگیم که مثلا خیلی دوست داشتن به جنگ. نه، بر اساس تکلیفشون و وظیفه‌شون اومده بودن توی صحنه دفاع مقدس.
منش و روش حضرت امام این بود که اگر تو این مملکت یک خانه بماند، در اون خانه یک نفر، تکلیف اون دفاعه. خب پذیرش قطعنامه یعنی پایان دفاع.
سیاست روانی جنگ تبلیغاتی همینه که باید دشمن فرض بکنه که ما تا آخر ایستادیم، تا آخرین نفر و آخرین قطره خون. این اظهارات نادرستی نبود که در برای حماس آفریدن، بیشتر هم از امام صادر میشد. اینا را امام میگفتن، بعد دیگه همه تکرار میکردن. وقتی هم رسیدیم به اون نقطه ای که دیگه باید جنگ رو تموم کنیم، واقعا امام و ماها شجاعانه این کار رو کردیم و باز لطف خداوند بود که به موقع ما جنگ رو ختم کردیم.
استراتژی امام حقیقتا استراتژی درست بود، یعنی سقوط صدام و رفع فتنه این شعار نبود برای تحریض جنگجویان و کشور، یه استراتژی بود.
نه اینکه حضرت امام خوشش می اومد از جنگ، نه، چون دشمن طوری به صلاح و مخصوصا سازمان ملل به صورتی برخورد می کرد که اصلا به هیچ وجه به دنبال اینکه حق ما رو بخواد بده نبود. یعنی قطعنامه 598 هم بالاخره نوشته شده بود، بررسی هم به اصطلاح کرده بودن، اما این که به صورتی باشه که اطمینان بخش باشه نبود. عیناً همین الانش شما نگاه بکنید خب خسارتهای ما رو کی به صدا داد؟ عرض کنم به شما حتی چه تضمینی بود که مثلا اینها باز دو مرتبه به ما حمله نکنن، در صورتی که حضرت امام پذیرفت دیگه. حضرت امام که قطعنامه رو پذیرفت دیدیم که عراقی ها باز حمله کردن، منافقین حمله کردن.
اکراه امام به خاطر که قطعنامه حقوق ما رو کاملا استیفا نمی کرد. ببینید ما مورد تجاوز بودیم، انتظار بودیم قطعنامه قویم، خود قطعنامه نه که کمیته تشکیل بده، متجاوز اعلام کنه. اصلا پنهان نبود متجاوز، غرامت های این جنگ رو بگه، کشور عراق رو محکوم کنه و تضییقات روی دولت صدام بذارن و از خیلی از امکانات بین المللی محرومش کنن، تسلیحاتشو متوقف کنن. این حد اقلی بود که ما میتونستیم از قطعنامه انتظار داشته باشیم. اکراه ما هم به خاطر این بود که این سند علی رغم اینکه برای عراق دستاوردی به اون معنا نداشت و برای ایران یک محمل معقول خوبی بود در اون شرایط بین المللی، ولی به هیچ وجه کافی نبود.
با گره خوردن شرایط در میدان جنگ از طرف مسئولان سیاسی و فرماندهان نظامی، دو نامه مهم نوشته می شود. فرماندهان نظامی خطاب به فرمانده جنگ آقای هاشمی طرحی را آماده می کنند که نیازمندی های آنها را برای یک سر کردن جنگ و رسیدن به اهداف بیان می کند و همچنین به زمان مورد نیاز برای اجرای این طرح اشاره. اما نامه دیگر از طرف دولت است که بر اساس آن وضعیت بحرانی اقتصاد کشور گزارش می شود. این دو نامه وقتی به رؤیت امام می رسند تأثیر مستقیمی بر سرنوشت جنگ می گذارد.
خب حالا آقای هاشمی اومده بود به عنوان جانشین فرمانده کل قوا، اومده بود گفته بود به دولت، گفته بود که خب چه کمکی می تونی بکنی. آقای موسوی هم اومده بود نوشته بود که من یک دلار هم دیگه نمیتونم به جنگ کمک بکنم.
آقای هاشمی توی در صحبت میکرد میگفتش که بالاخره ما با این حرکاتی که داریم الان دیگه انجام میدیم کی میتونیم صدام رو ساقط بکنیم، ما کی میتونیم به بغداد برسیم. فشار ایشون مهان فرمان جنگ به فرمانده های سپاه ارتش که آقا به این تری بیارین که این جنگ رو با چه امکانی میتونیم تمام بکنیم، منجر شد به تهیه اون نیازی که فرماندهی سپاه تهیه کرد و به آقای هاشمی داد.
آقا محسن ورداشته بود حالا با افرادی که مشورت کرده بود نوشته بود که من این چیزها رو میخوام، یکی دو سه صفحه لیست کرده بود که مثلا اینا رو میخوام که جنگ رو تموم بکنم، که برآوردش خلاصش این بود که نزدیک 3.5 میلیارد دلار شده بود اینا.
اگر به ما این تعداد هواپیما بدید، این تعداد تانک بدید، این تعداد توپ بدید، که اون موقع در توان تهیه کشور ما نبود به هیچ قیمت، بخشیش از نظر به سر محاصره نظامی امکان نداشت، بخش از نظر امکانات مالی ما امکان نداشت، لذا اون صورت که تهیه شد به خدمت امام داده شد. امام خب دیگه چیکار کنن؟ یا باید جنگو تموم بکنن یا باید این امکانات فراهم بشه دیگه. خب این ور که نمیشه. اینایی هم که تا حالا میجنگیدن مدام میگن آقا این میخوان جنگو تموم کنن، اینا رو به ما بدین.
اولش خیلی استقبال نکردند، ضمن این که روشن بود که ما بودجه جنگ رو نمیتونیم تامین بکنیم یا سلاحایی که فرماندهان خواستن نمیتونیم تهیه بکنیم و این که آمریکایی‌ها هم که آمدن تو منطقه این عوامل اینا مهم بود. آمریکایی‌ها هم جدی هستن که دست ما رو ببندن و نگذارن ما دیگه همین مختصر نفتی هم که صادر میکنیم دیگه بتونیم صادر بکنیم. بیشتر اونا دنبال این بود.
آمریکایی‌ها یه مستقیم آمدن تو منطقه سکوهای نفتی ما رو بمباران میکردن، تحرکات مرزی داشتن، مستقیما وارد کمک به صدام شده بودن. تا قبل از اون غیر مستقیم کمک میکردن، یعنی اگر شیخ کویت و پادشاه عربستان و شیخ امارات و اینا میلیارد میلیارد به صدام میدادن، اینا دستور مستقیم آمریکا بود. اما بعد تو سال 67 دیگه رسما آمریکا اومده بود، هم مواد غذایی میداد به صدام، هم پول میداد، هم اسلحه مهمات میداد بهش. اختیار بعدی که شد هواپیمای ما بود که زدن و این یه اختیار خیلی جدی بود.
بدتر از همه هم بعد از مشاهده اون چی که در حلب چه اتفاق افتاده بود که معلوم شد عراق مسلح شده به یه سلاح بسیار خطرناکی، حالا اون سلاح تو شهر خود عراقی ها به کار رفت و تلفات مال اونها بود، فکر شد اگر همینجور پیش بریم ممکن این سلاح در شهرهای مثل کرمانشاه، تبریز، همدان و حتی تهران اینجا هم با کار بره. خب فاجعه بود دیگه. نقطه مقابلش هم این بود که ما نمیتونیم مقابله به مصر بکنیم. ما در موشک و اینا مقابله به مصر میکردیم، اونا موشک میزدن ما میزدیم به بغداد یا توپخانه ما رو بصره جاهای دیگه میزد، اما اینجا دیگه ما نمیتونیم این گونه سلاحی که مردم رو قتل عام میکنه به کار بگیریم. این مهمترین عنصر بود در اینکه بمبستی پیش آورده بود و معلوم هم بود که غربی ها به اندازه کافی، حتی شرقی ها، روسا هم، هم به عراق از این امکانات دادن، به علاوه اجازه استفادش هم دادن. عراق مسئولیتی داره. اون موقع هم خبرهایی بود که عراق به سرعت داره به طرف بمب هسته‌ای هم پیش میره، خودش که نمیتونست بسازه، ولی فرضمون بر این بود کسی که این سلاح‌های پیشرفته شیمیایی رو داده خب به حدی میرسه که سلاح هسته‌ای هم میده اگر لازم دید. مجموعه اینا بحث شد دیگه تو جلسه و امام به هر حال پذیرفتن و فرمودن که شما برید توجیه کنید افراد بسیج کننده و مؤثر جامعه رو.
مقر نشسته بودم چون زیر زمینی بود و ما اونجا رادیو چیزی نداشتیم. به مسئول مخابرات هم گفتم که اون ماشینی که بیرونه روشن کن رادیو رو، صداش هم بلند کن، در ماشین هم باز بذار که صداش بیاد از این دریچه زیر زمین پایین. من دیدم که سرشو از دریچه زیر زمین کرد تو، گفت که حضرت امام قطعنامه رو پذیرفت.
اکسون عمل هم در سطح افراد آگاه به وضعیت جنگ رضایت بخش بود، بعضی هم که فکر میکردن که بالاخره باید برسیم با جنگ به کربلا، اونا ناراضی بودن.
بچه های جنگ موقعی که قطعنامه پذیرفته شد بدون استثنا میخوام بگم اکثریت بالاتفاق قصه‌دار شدن و گریه میکردن، اصلا خیلی علنی. همون بچه هایی که شب میتاختن به دشمن و از مین و از خمپاره و از توپ و از تانک و از هواپیمای شیمی از بمب شیمیایی و همه اینا اصلا ترسی نداشتن، تو روز روشن جلوی همدیگه نشسته بودن گریه میکردن.
فرزندان انقلابیم، ای کسانی که لحظه ای حاضر نیستید که از غرور مقدستان دست بردارید، شما بدانید که لحظه لحظه عمر من در راه عشق مقدس خدمت به شما میگذرد. میدانم که به شما سخت میگذرد، ولی مگر به پدر پیر شما سخت نمیگذرد؟ میدانم که شهادت شیرین تر از عسل در پیش شماست، مگر برای این خادمتان اینگونه نیست؟ ولی تحمل کنید که خدا با صابران است. بغض و کینه انقلابیتان را در سینه ها نگه دارید، با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید و بدانید که پیروزی از آن شماست.
حالا امروز بخاطر سه شرط داریم که بیاییم تهران، یکی که جسالت روحیمون بیاد کنیم، دومی که برای چند بار بریم با امام بیعت کنیم، و سوم این که خودمون رو بریم تو صحنه حاضر کنیم و به مردم نشون بدیم که ما هنوزم هستیم، و با این دو شرط بزنیم تو دهن یه سری یابیگاهی که احساس میکنن 598 اجرا شد و جنگ تموم شد. میخواییم بهشون بگیم که نه اینطور نیست، جنگ تموم نشده و تا موقعی که ظلم باشه و پرچم لا اله الا الله بالا نباشه ما با دشمنمون مبارزه بکنیم.
روایت نکنید دشمن روایت
پژواک حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از حنجرهای مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ما، شما معمولا تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه میشنویم.
روایت پیشرفت.
چند سال است که محققان کشور ما در
شکاف هفته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دوره جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قدیم.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید. ما روایت میکنیم.
بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان امیدوار هستیم که مجموعه این برنامه‌ای که تقدیم میشه انشالله مورد